حواستون جمع بشه. بررسی تاریخ و عبرت‌های آن لازمه. نعمت‌ها مسئولیت آورن، کوتاهی در اون کیفر داره. کسی که یبدل نعمت الله، نعمت خدا رو تبدیل کنه، فان الله شدید العقاب. علی ابن ابی طالب چش بود، چش بود. تقوا چه مشکلی داره که سراغ بی تقوایی رفتیم؟ ازدواج چه اشکالی داشت که سراغ فحشا و زنا افراد میرن؟ کلام حق چه اشکالی داشت که زبانشون به یاوه‌گویی سر گرفته میشه؟ در خرما چه اشکالی است که شما خرما رو تبدیل به شراب میکنید میخورید؟ بنابراین کسی که ازدواج را تبدیل به زنا، خرما و انگور را تبدیل به شراب، رهبر حق را تبدیل به رهبر باطل، صداقت را تبدیل به کلک، تقوا را تبدیل به فجور و فساد و فسق، و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته، بعد از آنی که برش حق روشنه، نعمت خدا را پاروش میداد و کفران میکنه، فان الله شدید العقاب. خدایا ساعتهایی از عمرمون که میتونستیم رشد کنیم، علاوه بر اینکه رشد نکردیم منحرف هم شدیم. چون انسان اگر رشد نکنه لاقل خراب نمیشه، مثل آدمی که خوابه. آدم خواب، آیت الله حائری در قم به من فرمود، حاج آقا مرتضی، که قرائتی، اگر بخوابی خیلی بهترینه که برای خدا کار نکنیم. چون افرادی که خوابن لاقل از خدا دور نمیشن، اما آدمی که ریاکارن هم جون میکنن، هم چون قصد قربت ندارن، ریاکارن، شرک خفی دارن، از خدا دور میشن. خوشو به احوال خواب پا. ولذا گاهی وقتا قرآن میخونیم که میگه روز قیامت، میگه یا لیتنی کنت ترابا، کاش خاک بودم. خاک دیگه از خدا دور نمیشه. خاکو یه دونش بده، یه خوشه بد میده. و انسان ها این همه نعمتو گرفتن و هیچ بندگی خدا نکردن. از بنی اسرائیل بپرسید چه بسیار از دلایل روشن برشون آوردیم، اما دلایل روشن رو زیر پا گذاشتن، نعمت خدا رو تبدیل کردن، کفران کردن. خداوند کیفر سخت خواهد داد. مسلمان ها بپرسید از بنی اسرائیل که چطور، چه راهی رو رفتن، به چه سرنوشتی مبتلا شدن، شما دیگه اون راه نروید. فلسفه تاریخه، میگه تاریخ دیگران رو ببینید، از اون تاریخ دیگران قانون استخراج کنید برای زندگی خودتون. شما فوتوکپی اونا هستید. سنت های خدا قانونه، کارهای خدا قانون داره، قانونمنده. ایتو نیست که اونها را کیفر بده شما رو ببخشه. خدایا به ما توفیق بده نعمتهای تو رو تبدیل نکنی، کفران نکنی، راهی که تو انتخاب کردی برمی. و السلام علیکم و رحمت الله.
با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شبت روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. ای بشر یاد خدا آرامش دل می دهد، دردمندان را بود قرآن دوا، قرآن بخوان. ای بشر یاد خدا آرامش دل می دهد، دردمندان را بود قرآن دوا، قرآن بخوان.
رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان.
عطرت احمد قرآنش نمی گردد جدا، تا بیاری معنی این نکته را قرآن بخوان. عطرت احمد قرآنش نمی گردد جدا، تا بیابی معنی این نکته را قرآن بخوان.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جهش تولید با مشارکت مردم، این شعار امسال. امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف و برنامه برای ایران. از اینکه شنونده این برنامه هستید بسیار خوشحال هستیم و در همین ابتدا برنامه رو نورانی میکنیم به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عزیزان، در برنامه برای ایران ما به تبیین و بررسی شعار سال میپردازیم و خیلی خوشحال میشیم که شما هم با ما در ارتباط باشید از طریق دو شماره تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553. نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با ما در میون بگذارید. همونطور که گفتیم ما شعار سال رو بررسی میکنیم و در همین ارتباط کارشناس محترم ما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار، پژوهشگر در مسائل اقتصاد اسلامی و همچنین عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، در استودیو حضور دارند. جناب آقای بیدار سلام، به این برنامه خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم و تشکر از حضور شما. محوری رو که ما در این برنامه قصد بررسی اون رو داریم و ارتباط پیدا میکنه با شعار سال، بحث ارزانسازی تولید هست جناب آقای بیدار، چون خب همونطور که مشخصه حتما اگر بحث ارزانسازی در فرایند تولید شکل بگیره نهایتا میتواند به افزایش تولید منتهی بشه. میدونم که بحث های بسیار زیادی در این زمینه هست که حالا بحث رو شروع بفرمایید، در ادامه همراه شما هستیم.
بله، اگر مراحل مختلف تولید با ارزانی و کم هزینه برای تولید کننده تموم بشه،
بله،
تولید کننده انگیزه بیشتری برای تولید خودش خواهد داشت، به دلیل اینکه تولید کننده ها به لحاظ اقتصادی به دنبال حداکثرسازی سود خودشون هستند.
بله.
و سود هم با هزینه رابطه معکوس داره، یعنی هر چی هزینه کمتر باشه سود بیشتر میشه.
درسته.
تو این زمینه برای جهش تولید ملی دولت ها کارهای مختلفی میتونن انجام بدن. یه سری از هزینه هایی که برای تولید کنندگان تحمیل میشه از جانب خود دولت است.
بله.
هزینه های دولتی که مستقیم تحویل دولت داده میشه و درباره هزینه های دیگر هم دولت ها به طور غیر مستقیم میتونن برنامه ریزی داشته باشن، سیاست گذاری داشته باشن و هزینه های تولید رو ارزان کنن.
درست.
بنابراین باید نسب العین ما این باشد که اصلا کاهش هزینه های دولتی مربوط به تولید کنندگان رو یک سرمایه گذاری بدانیم، نه یک هزینه برای دولت. و این نقطه به زیبایی تمام در کلام حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه بیان شده که خطاب به مالک می‌فرماید ولا یثقلن علیک شیء خففت به المعونت عنهم. می‌فرماید اگر اونایی که کار تولیدی انجام میدن در زمینه هزینه های مربوط به خراج و مالیات اومدن از شما تقاضای تخفیف کردن، این تخفیف دادن برای توی دولت، برای توی حاکم چیز سنگین و گران نیاید. این کار بدی نیست. میگه لا یسکلن لک، اینو برای خودت گران ندان. بعد به زیبایی میفرماید فانه زخرون، این تخفیف شما در حق این تولید کنندگان در حقیقت یک سرمایه گذاری بزرگی است که انجام داده ای.
نفع عمومی داره.
نفع عمومی داره. بعد میفرماید این بر میگرده. تمام منافع این بر میگردد به سرزمین تو و در این حال میفرماید که اعتماد اینها رو هم به خود جلب کرده ای، اینها رو همراه کرده ای. مشارکت مردم در جهش تولید بخشش همینه داره. که مردم با دولت در تمامی فعالیت‌های تولیدی اقتصادی همراهی داشته باشند. تولید کننده وقتی دولت رو از خودش بداند و دولت رو حامی خودش فکر بکند، از فعالیت‌های تولیدی و حمایت‌هاش نسبت به دولت و برنامه‌های دولت دریغ نخواهد کرد.
بله، بسیار سپاسگزار از توضیحات بسیار خوب شما. در این لحظه یک بخشی رو با هم میشنویم، باز هم با ادامه برنامه همراه شما خواهیم بود.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد.
تو ایران منی، جانم فدایت، تو خاک لاله ها، من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت.
موضوع این برنامه تبیین و بررسی شعار سال هست و به صورت خاص در برنامه‌ای که همکنون در خدمت شما هستیم، ما راجع به ارزانسازی تولید شنونده صحبت‌های کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار هستیم. جناب آقای بیدار، راجع به بحث ارزانسازی تولید، خب در بخش قبلی صحبت‌های شما رو شنیدیم. یک مطلبی که حالا کارشناسان هم روی اون خیلی تأکید دارند، رابطه نرخ ارز با ارزانسازی تولید هست. چون همیشه در اقتصاد ما، حالا در جامعه ما، نرخ ارز هم از لحاظ اون تأثیرات مستقیم و از تأثیرات روانی واقعا به عنوان یک فاکتور مهم شناخته شده. حالا حضرت عالی چه توضیحی در این ارتباط دارید و اینکه در حقیقت تولید ما با نرخ ارز آیا اصلا ارتباطی داره نداره، این رو اگر بفرمایید.
در ارتباط با نرخ ارز دیدگاه‌های مختلفی در بین اقتصاددانان هست و عمدتا دو سیاست تثبیت و تعدیل در بحث نرخ ارز مطرح می شود. سیاست تثبیت به دنبال ثابت نگه داشتن نرخ ارز است، اما سیاست تعدیل عمدتا نرخ به نرخ ارز آزاد عمدتا اعتقاد داره. اونی که ما در اینجا ازش دفاع میکنیم همون سیاست تثبیت است، به دلیل اینکه شوک‌های ارزی و نوسانات ارزی که اتفاق میافتد، این باعث میشود که قیمت مواد اولیه وارداتی به کشور بره بالا.
بله.
یعنی تولید کننده ای که مواد اولیه وارد میکرد یا مواد واسطه ای برای تولید خودش وارد میکرد، طبیعتا قیمت این به خاطر افزایش نرخ ارز میره بالا. اینکه قیمتش رفت بالا، خب این یه هزینه است برای تولید کننده و اینم یه قاعده عمومی است، قاعده روشن در اقتصاد، که هر هزینه ای که بره بالا انگیزه تولید کننده رو کم میکند، مگر اینکه تولید کننده هم قیمت کالای خودش رو خیلی ببره بالا. قیمت کالا هم که بالا بره تقاضا کم میشه، تقاضا کم شد تولید کننده مجبور است از تولید خودش بزنه و دوباره تولید با مشکل مواجه خواهد شد. مخصوصا با در نظر گرفتن این نکته برای اقتصاد کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران که 85% کالاهای وارداتی کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات فنی و تکنولوژیکی هستند. یعنی این کالاها همه میان در مرحله تولید قرار میگیرند. کالاهای نهایی 15% کالای نهایی است برای کشور ما وارد میشه، 85% کالاهای واسطه‌ایه. اگر اینها برای تولید کنندگان ما با قیمت بالا تأمین بشه طبیعتاً اثر تورمی خودش رو در مراحل تولید خواهد داشت و تولید کنندگان رو در امر تولید خودشون ضعیف خواهد کرد.
بله، سپاسگزار از توضیحات بسیار خوب شما و همچنین از همراهی شما شنوندگان رادیو معارف و برنامه برای ایران. با ما همراه باشید، یک بخشی رو میشنویم، باز هم با ادامه برنامه همراه شما خواهیم بود.
این صدا تنها نقشه خوانی یک خالی نیست، خواندن نقشه به گستردگی ایران است.
خانواده فرش 2 میلیون نفر نیستن، حداقل 8 میلیون نفر، 10% جمعیت کشور ارتزاقشون از فرش دست بافه.
هنر صنعتی بی بدیل با شهره و فخر جهانی که این روزها به دلیل اعمال تحریم‌ها، گران شدن مواد اولیه و تعهد ارزی حال و روز خوشی ندارد.
ما 31 استان داریم. از این 31 استان استانی نیستش که فرش بافی مخصوص خودش و تولید فرش نداشته باشه.
محمد گیلچیان نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان فرش دست باف.
دقیقاً تو کل کشورمون و در 31 استانمون ما فرش بافی داریم.
خبرنگار مرکز کاشان:
فرش دستباف در شهرستان کاشان سابقه دیرینه دارد، به نحوی که این محصول دارای شهره جهانی است، اما متاسفانه شرایط به گونه‌ای رقم خورده که ذوق بافندگان و تولید کنندگان از بین رفته است.
بازار خانم بی تورم ها این نابسامانی ها توش ایجاد شده و این باعث میشه که بافنده دیگه ذوقی به قالی بافتن نداشته باشه. تولید کننده هم که امثال مثل ماها بودیم که ما خودم یه چیز حدود 900 تا بافنده داشتیم، روز به روز رفتیم زیر خط فقر.
بعد از خونه زندگی بچه فرزند هم بگذاری به پشت قالی دیگه، کمر درد، دیکسی کمر، کارهای خونه همه میمونه. ما از ساعت 8 صبح میام پشت قالی شروع به کار میکنیم تا ساعت 6-7 شب.
خبرنگار مرکز اردبیل:
اردبیل یکی از قطب‌های مهم تولید فرش دستباف بوده که چرخ زندگی تعدادی از خانواده‌ها با تولید فرش می‌چرخد. هرچند تولید فرش دستباف رونق اشتغال را به دنبال داشته، ولی تولید کنندگان فرش دستباف با مشکلات زیادی دست و پنجه نرمی کنند.
ما رو معرفی میکنم به بانگایی که با درصد بالا حدود 18% میشه، که این واقعا برای یه تولید کمرشکنه.
خواستم اینه که از بافندها حمایت کنم. ما بافندها نه بیمه داریم نه تسهیلات، مشکل مسکن داریم، مشکل درآمد داریم.
همه این اخبار از جای جای ایران در حالی شنیده میشه که دکتر بهرامی، مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف ایران و رئیس کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق تعاون ایران، از مزیت های این محصول برای جهش تولید جهت تحقق منویات رهبری در راستای شعار سال این طور توضیح میده.
تنها کالایی که مزیت نسبی و کشوری و ملی داره و این امکانو داره که در سراسر کشور، در آخرین نقطه کشور از این مزیت در تولید و بحث درآمدزایی استفاده بشه، فقط فرش دستباف. همه مؤلفه های اقتصاد مقاومتی رو داره.
خب این فرش این هزینه رو برای دولت نداره، یک ریال نداره. فرش از ابتداش تا انتهاش بخش خصوصی انجام میده، هیچ هزینه‌ای برای دولت نداره. تولید فرش اشتغال خانگیه، کمترین هزینه رو برای دولت داره، کمترین هزینه رو برای کشور داره. خب ما چرا اینو حمایتش نمی‌کنیم؟
همین جامعه بزرگ که 70% حداقل خانم‌ها هستن که در کنار کارهای روزمره و مسائل شوهرداری و بچه‌داری و مسائل دیگه دارن این تولید رو انجام میدن، بحث دستمزد قالی بافا هست. حق بافنده همیشه ضایع شده.
تو بحث بیمه بافندگان، بافندگان ما مشکل دارن. تو بحث عرضم خدمتتون که وام های کم بهره مشکل دارن. خب این اشتغال، اشتغال فرش اشتغال پایداره.
به این کالای بازش و این جمعیت چند میلیون نفری که دارن از این حوزه ارتزاق میکنند و شرافتمندان نام ایران و پرچم ایران رو به اهتزاز در میارن، بیشتر مورد حمایت قرار بگیرن.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم.
برنامه برای ایران رو دارید گوش میکنید و ما در این برنامه راجع به ارزانسازی تولید و نقشی که با جهش تولید میتونه داشته باشه صحبت‌های کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار پژوهشگر در مسائل اقتصادی رو شنیدیم. در بخش پایانی این برنامه ما میخوایم رابطه قیمت حامل‌های انرژی با ارزانسازی تولید و حجم تولید رو بررسی بکنیم. خب جناب آقای بیدار، حتما همیشه در اقتصاد ما بحث حامل‌های انرژی بسیار مهم بوده. در کارخانجات ما حالا یا برق باشه یا اگر گاز باشه، تأمین مناسب و قیمتی که میخواد به اونها ارائه بده. در این زمینه ما شنونده هستیم، اگر بفرمایید.
بله، طبیعتاً انرژی جزو لوازم اصلی هر فعالیت تولیدی است و در اقتصاد کشور ما همانطوری که اشاره فرمودید این مسئله بیشتر با اصطلاح یارانه پنهان بله. ازش تعبیر میشه. همیشه جزو معرکه آرا بوده. مثل نرخ ارز در اینجا هم دیدگاه‌های مختلفی در باره این وجود داره.
شون بدیم یا مثلا به صورت ارزان به کارخانجات داده میشه.
بله بله، حتی درباره این که اصلا نرخ گذاری به چه شکل باشه اینجا هم اختلاف نظرهایی هست. اصلا نرخ واقعی میگن، بعضی از اقتصاددانا میگن نرخ واقعی اینجا یعنی چی؟ اصلا اینجا انرژی خودمون هست و تولید کنندش خودمون هستیم و حالا میخوام عرض کنم که در اینجا دیدگاه‌های به هر حال مختلفی وجود داره. اینکه یک انرژی در قالب گاز، برق یا مهمترش بنزین در کارخانجات صورت میگیرد، برای مدیریت این راحت ترین کار برای یک دولت مدیریت قیمت اونه که بگه خب قیمت ها رو ما میبریم بالاتر، حالا به هر دلیل یا برای به اصطلاح تولید و برای دولت هزینه بره میبریم بالاتر، یا اینکه وقتی بهش یارانه میدیم اتلاف منابع میشه، صرفه‌جویی نمیشه، به خاطر همین قیمتش رو میبریم بالاتر تا در اینجا تعدیل در مصرف صورت بگیرد. این برای دولت ها خب راحت ترین کاره که قیمت رو ببرم بالاتر تا مسئله حل بشه. اما ای کاش مسئله همینجا حل میشد.
حل نمیشه.
مسئله حل نمیشه. مسئله دامنگیر میشه. این اثر تورمی داره و اون اثر تورمی در اقتصاد کشور ما که آبستن تورم است مشکلات متعدد دیگری رو ایجاد میکنه. و تا به حال هم هر طرحی که تو این زمینه صورت گرفته در امر تولید به نفع تولید کنندگان تمام نشده و به نفع اقشار ضعیف جامعه هم تمام نشده، چون شعارهایی که تو این زمینه داده می شود عمدتاً در جهت بحث عدالت در این منابع هست که فقرا و نیازمندان کمتر استفاده می کنند. هر وقت اجرا شده اتفاقاً به خاطر اون اثر تورمی بخش با درآمد ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از دیگران اینجا متحمل ضرر و خسارت شدند. بنابراین در اینجا راهکارهای دیگر رو دولت باید در نظر بگیرد.
حالا با توجه به فرصت ما اگر به صورت خلاصه بخواد جمع‌بندی بفرمایید چه مطلبی رو میشه برای
میشه در اینجا به جای بحث مدیریت قیمتی زیرساخت‌های لازم رو دولت برای استفاده از انرژی خورشیدی گسترش بده، توسعه بده. الان در بعضی از کشورها از باد حاصل از حرکت خودروها در اتوبان‌ها برق تولید می‌کنند. حالا انرژی خورشیدی که تجهیزات و فناوری ایناش هست و همینطور زمینه‌های مختلف دیگر. همینطور دولت میتونه کارخانجات رو تشویق کنه و گاهی هم اجبار و الزام کنه به استفاده از تجهیزات فنی کم مصرف انرژی.
بله.
با این زمینه یعنی تنها راه مدیریت قیمت نیست که مشکل آفرینه، راه‌های دیگری وجود دارد. ممکنه در ابتدای کار یکم زحمت آفرین و هزینه داشته باشد برای دولت، اما در نهایت به نفع اقتصاد و به نفع تولید ملی ما خواهد بود.
بله حتما همینطوره. تشکر میکنم از توضیحات بسیار خوب شما. خب در این برنامه ما راجع به بحث ارزانسازی تولید صحبت‌های کارشناسی شما رو شنیدیم و همچنین رابطه‌ای که بحث ارزانسازی تولید با حجم تولید میتواند داشته باشد و همچنین اشاره‌ای به رابطه نرخ ارز و حامل‌های انرژی نمودید که انشاءالله همه این موارد در کشور ما راهکاری اندیشیده بشه که در خدمت افزایش و بلکه جهش تولید باشه. خداحافظی میکنم با شما و همچنین با همه شما شنوندگان محترم رادیو معارف و برنامه برای ایران که تا این لحظه برنامه ما رو شنیدید. تشکر میکنم و خدا نگهدار.
بلند نام تو خورشید تابان که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو
ای که از کلام تو
وزد نسیم
عشق وزد نسیم عشق
آمدی و باغ جا
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو می وزد نسیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
راه روشن تو را.
علمای ما در طول تاریخ اینطور نبود که منعزل سیاست باشند، مسئله مشروطیت مسئله سیاسی بود و بزرگان علمای ما در اشتخالت داشتن تأسیسش کردن. مسئله تحریم تنباکو مسئله سیاسی بود و میرزای شیرازی رحمه الله این معنا را انجام داد. در زمانهای اخیرم مدرس، کاشانی اینها مردم سیاسی بودند و مشغول کار بودند، اما به قدری قدرت داشت این دست قوی توطئه‌گر که نمیشد از فکر حتی اهل علم محترم هم بیرون کرد، به اینکه نه مسئله اینطوری، مسئله حکومت در زمان پیغمبر بوده و سیاست هم بوده، در زمان امیرالمومنین بوده و سیاست هم بوده، و اینکه همه نقل کردند و اینقدر قدیر را بزرگ کردند برای اینکه ما را بفهمونند، تعلیم بدن به ما که اینطوری باید باشد. ما الان مبتلای به جنگیم، یه دسته در همین قضیه هم دارن اشکال تراشی میکنن، نه یه اشخاصی باشن که حالا تأثیری داشته باشن، اما هستن اشخاصی که میگن که بیاید صلح بکنیم، بیاید یه سازشی بکنیم. ما از تاریخ باید این امور را یاد بگیریم. به حضرت امیر تحمیل کردند، مقدسین تحمیل کردند، اونهایی که جبهشون داغ داشت و اذر مردمان بر مسلمین، اونها تحمیل کردن به حضرت امیر حکمیت را و تحمیل کردن اون که حکم باید بشه را. بعد که حضرت امیر با فشار اینها نتوانست، میخواستن بکشنش اگه نکنند، وانکه اونا چیز کرده بودن که چه باید چه بشه حکم قرار بدید، ما قرآن است قرآن است. ما این ابتلا را حضرت امیر داشت، الان نظیر او را ما داریم. این که میگن این ور اون ور میفتن که بذار یه حکمیت پیدا بشه، بیان حکم پیدا بشه که کارها را انجام بده، تشخیص بده که کی چی است، دنیا نمیدوند که کی متجاوز است. ما از اون قضیه باید عبرت بگیریم. ما فهمیدیم که این حکم ها کی هستند و اینهایی که میخوان صلح ایجاد کنن کی هستند. قصه امام حسن و قضیه صلح، اینم صلح تعمیلی بود، برای اینکه امام حسن دوستان خودش یعنی اون اشخاص خائنی که دور او جمع شده بودن او را جوری کردن که نتوانست خلافش بکنه، صلح کرد، صلح تعمیلی بود. این صلحی هم که حالا به ما میخوان بگن این است. بعد از اینکه سوال کردن به حسب روایت به حسب نقل معاویه منبر رفت و گفت که تمام حرفایی که بخوان ما قرار داریم زیر پای من، مثل پاره کردن این مرتکیه اون قراردادها رو. اون صلح تحمیلی که در عصر امام حسن واقع شد، اون حکمیت تحمیلی که در زمان امیرالمومنین واقع شد و هر دوش به دست اشخاصی حیله‌گر درست شد، این ما را هدایت میکند به این که نه زیر بار صلح تحمیلی بریم و نه زیر بار حکمیت تحمیلی.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود.